به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
نه تشکل مستقل و نه حق اعتراض. دست کم 30 نفر در تجمع روز کارگر در ایران دستگیر شدند. کارگرانی که برای رسیدن به مطالباتشان فاصله اخراج تا مرگ را پیمودند. ترور و حمله های متعدد به تأسیسات هسته‌ای. رئیس کمیسیون انرژی مجلس از دست کم 5 حمله بزرگ به نطنز میگوید. رخنه در چتر امنیتی جمهوری اسلامی تا کجا پیش رفته؟ آغاز رسمی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان کلید خورد. ترک افغانستان با حدود 2300 کشته و 2 تریلیون دلار هزینه. همزمان افزایش نگرانی ها از خشونت ها و حمله به نیروهای امنیتی. از مرگ در زنجان تا نمایش در آلمان. مردان نمکی معدن نمک چهرآباد مهمان نمایشگاهی در بخم. بیش از 25 هزار بازدید آنلاین از نمایشگاه مرگ در نمک. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. برای مطالبات خود سالها جنگیدند و برخی حتی جانشان را در این مسیر از دست دادند. تاوان سنگینی برای گفتن از یک حق، حق زندگی که در شأن خود و خانواده هایشان است. امروز اول ماه می روز جهانی کارگر است. گروهی که جزو اولین قربانیان نابسامانی های اقتصادی در کشور هستند. فراز و فرود هایی که باعث بیکاری، تعلیق، عقب افتادن پرداخت دستمزدها و در نهایت رنجی می شود که دودش به چشم کارگران و وابستگانشان می رود. این قشر بزرگ در ایران اجازه تأسیس تشکل مستقل برای پیگیری مطالبات خود را ندارند و اعتراضات گاه و بیگاه آنها با دستگیری، حبس و شکنجه سرکوب می شود. چه بسیار کارگرانی هم که در صف اول اعتراضات معیشتی با گلوله‌ای در سینه یا سر برای همیشه خاموش شدن. مشتبه پور محسن گزارش میده.
مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر.
خسته و درمانده از حکومتی که توجهی به خواسته هایشان ندارد. همزمان با روز جهانی کارگر، کارگران در شهرهای مختلف ایران به خیابان آمدند با شعارهای اعتراضی. کارگرانی که برخلاف مسئولان،
آدرسش کاخ سفید در واشنگتنه،
معتقدند مشکلشان در داخل کشور است با سیاستمدارانی که راست نمیگویند.
دشمن ما همینجاست.
کارگرانی خواهان امنیت شغلی. به گفته علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، 96% کارگران قرارداد موقت دارند. قراردادهای متزلزل که در بیشتر موارد به بیکاری ختم می شود. در همین حال دستمزد کارگران هم تناسبی با خرج سفرهشان ندارد. حداقل دستمزد در سال 1400 2,650,000 تومان تعیین شده. اما به گفته مرکز آمار، خط فقر تا پایان سال گذشته به طور متوسط 8 میلیون تومان ارزیابی شده، در حالی که نرخ تورم حدود 50% هر روز فاصله بین دستمزد و حداقل سبد معیشتی را بیشتر و بیشتر می کند. بی‌توجهی جمهوری اسلامی به وضع کارگران باعث شده که در پایان دولت 8 ساله حسن روحانی و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این صدا از کارگران شنیده شود. کارگرانی که صدای اعتراضشان با سرکوب پاسخ داده شده. ستار بهشتی، کارگری که به دلیل نوشتن مطلبی انتقادی در وبلاگش زیر شکنجه کشته شد.
من مادر ستار بهشتی روز کارگر تبریک میگم.
و کارگرانی که آبان 98 در اعتراض به 3 برابر شدن قیمت بنزین به خیابان رفته بودند، سهمشان از سفره انقلاب گلوله و خون شد. از جمله محسن محمدپور، کارگر نوجوانی که هرگز به خانه برنگشت، و نوید افکاری، کارگر گچکاری که هزینه شرکتش در اعتراضهای تابستان 97 شیراز پرونده سازی و اعدام بود و سهم برادرانش شکنجه و زندان.
رفتم سر کار و بعد از 6-7 ماه کارگری شهریور سال 97 دستگیر شدم.
امسال نه تنها کارگران بلکه بازنشستگان هم تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها که بعد از سالها کار حالا آسودگی ندارند در مقابل حکومتی که سالهاست قول همسانسازی حقوقشان را داده، اما همچنان شمار زیادی از بازنشستگان حقوقی زیر 3 میلیون تومان دریافت می‌کنند. نتیجه فسادی حاکمیتی در سازمان تامین اجتماعی که دست حکومت در جیبش است، اما وقت پرداخت مستمری بازنشستگان نهادی خصوصی معرفی می‌شود.
در قانون اشاره شده که چون تامین اجتماعی از بودجه دولت استفاده می‌کنه،
امسال کارگران در شرایطی تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند که حکومت به کارگران اجازه ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری برای پیگیری مطالباتشان را نمی‌دهد. تجربه سندیکای کارگران هفت‌تپه اگرچه هزینه زیادی برای کارگران داشت، اما در قبال شکنجه و زندان آنچه به دست آمد بازگرداندن کارخانه از دست مالکی بود که حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کرد.
وقتی که میگیم هفت‌تپه متعلق به ماست، ما اینو به صحنه عمل رسوندیم و ثابت کردیم با تمام وجود که هفت‌تپه جز خون، پوست و رگ ماست.
در 14 گذشته حکومت در مقابل فعالیت معدود تشکل‌های کارگری مقاومت کرده. سرکوب حق‌خواهی سندیکای کارگران اتوبوسرانی یکی از لکه‌های تاریک در کارنامه حکومتی است که هر اعتراضی را با سرکوب پاسخ می‌دهد. با این حال کارگران این سندیکا بار دیگر به خیابان آمدند با این سه خواسته. این ماشین‌های سرکوب امسال هم کارشان را انجام دادند. بازداشت دست کم 30 نفر در تجمع‌های تهران و سنندج، از شوش و مشهد گرفته تا اصفهان و تهران و تبریز. بی‌پناهی کارگران وطن ندارد. مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال.
رسول بوداغی فعال حقوق بشر از تهران به ما پیوستن. خوش اومدیم به برنامه امروز آقای بوداغی. انقلاب اسلامی با شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر روی کار اومد، ولی چرا الان بعد از گذشت چند دهه هیچ گوش شنوایی ندارن برای اینکه پیگیری بکنن مطالبات صنفی همین اقشار رو مثل کارگرها؟
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان ارجمند. انقلاب اسلامی برای حمایت از قشر آسیب پذیر اومد، اما اساساً برنامه ای برای این کار نداشت. اقتصاد نمیدونستن، تخصص نداشتن، مدیریت نداشتن. تصور میکردن که فقط با صدقه دادن و نماز خوندن میتونن کشورداری کنن. مبنای برنامه ریزی اونها تعهد بود نه تخصص. حال تعهد به چه چیزی، به چه کسی؟ به گمانم تعهد به تهجر و ایدئولوژی بسته حاکمان و تعهد به افراد خاصی بود که هیچ چیز از کشورداری بلد نبودن. ریشه اصلی
ادامه بدیم.
ریشه اصلی این موضوع سرکوب حاکمیت، بخشی از موضوع این که کارگران نمیتونن انسجام داشته باشند، برمیگرده به ناتوانی در تشکل سازی، در سازماندهی و تشکیلات. چرا؟ چون ما آموزش سازماندهی حاکمیت چه در گذشته چه در امروز اجازه آموزش کار اجتماعی به ما نداده. در مدارس آموزش داده نشدند بچه ها برای کار اجتماعی. بخش دیگری برمیگرده به فقری که بر زندگی کارگران حاکمه. چنان مردم رو فقیر و بدبخت نگه داشتن که اگه یک روز سر کار نرن شبش گرسنه، یا خانوادهشون تهدید به اخراج میشه. علاوه بر این که خودشون تهدید، در زندانهای بسیاری در بازداشتگاه‌های انفرادی به ما میگفتن که بچه‌هاتون رو هم بدبخت میکنیم. ببینید چقدر اینا پست فطرتن، چقدر اینا غیر انسانی رفتار میکنن که بچه‌های ما رو هم تهدید میکنن.
آقای بوداغی، خود شما خودتون فعالیت صنفی کردین، به خاطر فعالیت‌های صنفیتون زندانی شدین. فکر می‌کنین چرا زبان دولت جمهوری اسلامی برای گفتگو با همین اصنافی که به شکل جست گریخته دارن فعالیت می‌کنن زبان سرکوب و زندانه؟
دقیقاً درست می‌فرمایید. زبان حکومت با اصناف، زبان سرکوب، تحقیر و حتی کشتار هست، چون اونا اعتقادی به نقش صنف و سندیکا و تحزب ندارند. تک حزبی رو میخوان، نگاه هیئتی و امتوار به مردم دارند. از طرفی مطالبات بسیار گسترده‌ای در طول سالهای گذشته داشتند، یعنی با همون خنجر سرکوب، با همون سرنیزه‌ای که مردم رو ساکت کردن، تصور می‌کردن برای همیشه این پا جواب میده. اما سالها گذشت و سالها گذشت، انباشتی از مطالبات برای این قشر، این اقشار پیش اومد که الان نه حاکمیت میتونه پرداخت کنه و نه میتونه قانع کنه مردم رو. پس چاره‌ای جز سرکوب نداره. کشور رو فروختن، کشور رو به بیگانگان فروختن، کشور رو به دنیا فروختن، از دوست تا دشمن اینا ایران رو فروختن و دیگه چیزی تو بساط ندارن. تازه هرچی هم داشته باشن نمیتونه شکم اطرافیانشون رو پر کنه. هرچی هم مونده رو میبخشن به این و اون. اینا از همدیگه ضعف دارن، کلن کارشون دزدی و فساد هست.
ممنونم از شما. ممنونم رسول بوداغی. ممنونم رسول بوداغی، فعال حقوق بشر از تهران. مهمان دیگری هم داریم. آذر مدرسی، دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتی است، از لندن به ما پیوستن. خوش اومدیم به برنامه امروز. خانم مدرسی، شکاف خیلی عمیقی رو ما شاهد هستیم که هر روز هم داره عمیق‌تر میشه بین سبد معیشتی و درآمدی که کارگرها دارن. فکر میکنین که چرا واقعا فکری به حال این موضوع نمیشه؟ واقعا حکومت آگاه نیست به این شکاف یا نمیدونه این مطالبه رو؟
خیلی ممنون از دعوت برای برنامه. قبل از هر چیز اجازه بدین من روز جهانی کارگر رو به همه کارگران ایران که علارغم سرکوب و خفقان یک لحظه از مبارزه دست نکشیدن و امروز شاهد یک گوشه کوچیکی از اون اعتراض بودیم تبریک بگم و برای مبارزاتشون آرزوی پیروزی و موفقیت بکنم. همونطور که گفتین، شکاف بین دستمزدها و سبد معیشتی که هنوز سبد معیشتی پایین تر از خط فقری هست که حکومت اعلام کرده به حدی زیاد هست که نه فقط کارگران و خانواده های کارگری، بلکه بخش های وسیع تری از جامعه که قبلا به عنوان طبقه متوسط محسوب می شدن، امروز به بخش های پایینی تر و به اصطلاح بخش هایی که به عنوان بخش های محروم و فقرای جامعه شناخته میشن پیوستن. جمهوری اسلامی اگر کسی امیدی داشته باشه که میتونه و ظرفیتش رو داره و حکومتی هست و سیستمی رو داره که به فکر مردم اون جامعه هست، به نظر من توقع بیهودهیه. جمهوری اسلامی و نظام اقتصادی که توی اون جامعه هست بدون تحمیل فقر، بدون تحمیل فلاکت، بدون به وجود آوردن شکاف‌های عمیق طبقاتی امکان نداره بتونه سرپا بمونه و زندگی بکنه. این نظام نه فقط از نظر سیاسی بلکه از نظر اقتصادی متکیه به اینی که یک اکثریتی محروم با فقر دست و پنجه نرم بکنن و یک اقلیتی از قبال ثروتی که تولید میشه انباشته بکنن ثروت رو و در ثروت و در آسایش کامل در زندگی بکنن. علاوه بر این، جمهوری اسلامی توی اون جامعه همه میدونن که ثروت به اندازه کافی هست، همه میدونن پول به اندازه کافی هست، همه میدونن منابع به اندازه کافی هست، ولی بنا به خصلتی که داره و بنا به هویتی که داره طبیعیه که اینها رو خرج سپاه پاسداران، خرج باندهای شبه نظامی خودش در منطقه، خرج دستگاه تحمیق و شیوع خرافه از حوزه علمیه تا دفتر امام خرج اینها بکنه. در نتیجه جمهوری اسلامی بی تفاوت نیست. جمهوری اسلامی عامل به وجود آوردن این شکاف طبقاتی، عامل به وجود آوردن فقر و فلاکت تو اون جامعه است و این اون چیزیه که کارگران تو ایران روزانه علیهش اعتراض میکنن و الان یک سال شاهد هستیم که معلمان، بازنشستگان در کنار طبقه کارگر اعلام میکنن که دیگه بیشتر از این قبول نمیکنن این درجه از فقر رو.
خانم مدرسی، یکی از شاید مشکلاتی که کارگران در ایران دارن نداشتن یک تشکل صنفی منسجم هست. حتی تشکل‌هایی که برخی کارخونه‌ها هم کارگرای خودشون تشکیل میدن با ارعاب و سرکوب مواجه میشن. فکر می‌کنی این چه لطمه‌ای زده به جنبش‌های کارگری در ایران؟
ببینید طبیعتا ممنوعیت تشکل چون تو ایران آزاد نیست، وگرنه طبقه کارگر ایران الان شما شاهد بودید ده‌ها و ده‌ها نهاد کارگری، نهاد دفاع از حق زن، نهاد دفاع از حق کودک، نهاد علیه اعدام و نهادهای دیگه، نهاد دفاع از محیط زیست توی اون جامعه تو ایران مثل سر بلند می‌کردن و درست می‌شدن. ممنوعه فعالیت حتی صنفی توی اون جامعه ممنوعه و در نتیجه تشکل مستقل کارگری توی ایران ممنوعه و جمهوری اسلامی تحمل نمی‌کنه، چون می‌دونه تو اونجا هر درجه‌ای که از هر درجه مردم متشکل بشن، هر درجه ای از که متحد و سازمان پیدا بکنن تبدیل میشه به یه اهرمی علیه خود حاکمیت و طبیعتاً وجود یک حکومت مستبد و خفقان زده که مانع تشکل‌های مستقل کارگری، زنان و احزاب سیاسی هست، که درش آزادی بیان موجود نیست، که درش استبداد تام و تمام هست،
بله،
و یه حاکمیت سیاه اسلامی رو گذاشته، قطعاً لطماتی رو میزنه. ولی فکر میکنم طبقه کارگر ایران جوابش رو پیدا کرده، تشکل‌های خودشون رو دارن، هیچ تجمعی، هیچ اعتصابی بدون یک تشکل قوی از پیشروان اون بخش قطعاً متحقق نمیشه. راه خودشون رو دارن پیدا میکنن و تشکل‌های غیرقانونی اما واقعیشون رو دارن درست میکنن و درست کردن.
ممنونم از شما. آذر مدرسی، دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتی است از لندن. روز جهانی کارگر اگرچه در برخی از کشورها مانند ایران روز اعتراض و گفتن از مطالبات است، اما در برخی دیگر از نقاط جهان روز جشن و تعطیل عمومی است. هرچه که هست، امروز روز حرف زدن از کارگران است، قشری که سهم بزرگی در گردش چرخهای اقتصادی در جهان دارند و دهه‌ها برای حقوق خود جنگیدند، مبارزه‌ای که همچنان ادامه دارد. در سالی که گذشت، همه‌گیری ویروس کرونا تأثیر مستقیمی بر معیشت کارگران در سراسر جهان گذاشته. شهره جولانی نگاهی داشته به روز کارگر در گوشه و کنار جهان.
اول ماه مه، 11 اردیبهشت، روزی مشترک در تقویم جهانی. روز کارگر، روز جشن، همبستگی به اعتراض‌های گسترده برای بهبود شرایط کار در چهار گوشه دنیا. در تایوان صدها نفر برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط بازنشستگی به خیابان‌ها آمدند. در فرانسه که اول ماه مه تعطیل رسمی است، در پایتخت با حضور سنگین پلیس ضد شورش در خیابان‌های پاریس همراه بود. در مقابله با معترضانی که خواستار بهبود حقوق کارگران شدند و تا نیمه روز پلیس از بازداشت دست کم 10 نفر خبر داد. در مارسی در جنوب فرانسه اعتراض‌ها به خشونت کشید. در بریتانیا خیابان‌های مرکزی لندن شاهد حضور معترضان به لایحه افزایش قدرت پلیس برای مقابله با اعتراض‌های عمومی بود. در مسکو پایتخت روسیه این روز تعطیل عمومی با قرار دادن حلقه گل بر مزار سرباز گمنام و بازدید از یادمان کارل مارکس برگزار شد. در بالکان معدنچیان بوسنیایی دست جمعی به سارایوو آمدند برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار. در پریشتینا پایتخت کوزوو صدها معترض برای حقوق کارگران و زنان راهپیمایی کردند. در چین روز کارگر تعطیل عمومی است و فرصتی برای سفر. با افزایش چشمگیر مسافران نسبت به سال گذشته و در دوره این که این کشور کرونا را تقریبا پشت سر گذاشته. در ترکیه تظاهرات با سرکوب شدید در استانبول همراه شد و پلیس تا نیمه روز از بازداشت بیش از 200 نفر خبر داد. در حالی که مقامات محلی استانبول برای راهپیمایی مجوز داده بودند، پلیس و لباس شخصی ها به بهانه محدودیت های کرونایی با راهپیمایان به شدت مقابله کردند. این دومین سال است که روز کارگر در سایه کرونا برگزار می شود. همه‌گیری جهانی کووید 19 نابرابری های اجتماعی، بهداشتی و جنسیتی و نژادی را بیشتر و آشکارتر کرده. گای رایدر، دبیرکل سازمان جهانی کار، کارگران و کارفرمایان، دولت ها و سازمان های بین المللی را به هماهنگی دعوت می کند.
مانند همه بحران ها، کرونا افراد آسیب پذیر را سخت‌تر تحت تأثیر قرار می‌دهد و جهان نابرابر را نابرابرتر می‌کند. همبستگی کلید بقا و رفاه همه ماست، چه در سطح ملی یا بین‌المللی. برای بازسازی پس از کرونا به راه حلی انسانی نیاز داریم که عدالت و برابری مرکز آن باشد.
از 130 سال پیش که روز جهانی کارگر در تقویم بشری ثبت شد، تلاش برای رفع استثمار، بهبود شرایط کار و اعتراض‌های گسترده ضد سرمایه‌داری ادامه دارد. شهره جولانی، ایران اینترنشنال.
داستان ادامه دار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چند دهه است که ایران را درگیر تنش‌های بین‌المللی جدی کرده. برنامه‌ای که اصلی ترین هدف حملات خرابکارانی در سال‌های اخیر بوده. با وجود آنکه جمهوری اسلامی به چتر امنیتی و اطلاعاتی خود می‌بالد، اما تأسیسات هسته‌ای در این کشور بارها هدف حمله قرار گرفته و دانشمندان هسته‌ایش در قلب پایتخت ترور شدند. این حملات و ترورها تنها بخشی است که به شکل رسمی اعلام شده، اما گویا رخنه امنیتی و تعداد خرابکاری‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که اعلام شده. رها باوند و جزئیات بیشتر.
از تأسیسات هسته‌ای نطنز تا آزمایشگاه رخنه و خرابکاری‌های امنیتی، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دولت محمود احمدی نژاد و رئیس فعلی کمیسیون انرژی مجلس ایران میگوید در 15 سال گذشته دست کم 5 انفجار بزرگ در تأسیسات هسته‌ای نطنز رخ داده. علاوه بر این 5 انفجار مهم، عباسی از خرابکاری‌های دیگر در مقیاسی کوچکتر در سایت اتمی نطنز خبر می‌دهد.
این مدلی که اتفاق افتاده نوعه، جدیده، ولی موضوع خرابکاری و موضوع استفاده از مواد منفجره برای بار اول نیست. در طول، حالا من میگم 15 سال گذشته، دشمن مدام سعی کرده که این کار رو انجام بده. فکر میکنم پنجمین بار بزرگه، نه کوچک. قسمت انتهایی توزیع برق ما رو هدف قرار دادن و همزمان اون کابلی که از باتری خانه میومد و جوری مواد منفجره رو کار گذاشتن که اونجا آسیب ببینه. اینجا طراحیشون من میگم خیلی خوب بوده.
تعریف فریدون عباسی از طراحی خوب و قشنگ خرابکاری‌های زنجیره‌ای در تأسیسات هسته‌ای ایران پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد که این خرابکاری‌ها نه توسط عامل نظامی خارجی بلکه توسط عوامل فنی داخلی صورت می‌گیرد. چنین رخنه‌هایی نه یک یا دو بار بلکه طی 15 سال گذشته هم در تأسیسات هسته‌ای و هم نظامی ایران رخ داده. از بدافزار استاکسنت گرفته که از طریق یک لپتاپ آلوده وارد شبکه کنترل برق شده بود تا چندین سخت افزار آلوده. با این حال به جای بررسی و توضیح چگونگی وقوع چنین رخنه‌هایی که نهایتاً افراد و شرکت‌های دخیل در ساخت و نگهداری چنین تأسیساتی در آن نقش دارند، باز هم انگشت اتهام صرفاً به سوی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشانه گرفته می شود.
با داده هایی که برداشت کردن، اون چیزی که رویت جاسوس هاست، رویت بازرسانه، اینا رو من فرق می ذارم، جاسوس و بازرس و با هم دیگه. لزوماً هر بازرسی جاسوس نیست. اینجوری تصور کنیم که آژانس هم بعدش نیاد.
انفجار در مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای سایت نطنز در تیر ماه سال گذشته هم توسط عوامل داخلی صورت گرفت، اما مراجع امنیتی از توضیح دلایل آن تحت عنوان ملاحظات امنیتی تفره رفتند. ملاحظاتی که افشای آن میتواند هزینه سازتر از خود خرابکاری ها باشد، چرا که عملاً اعتراف به آلودگی‌های امنیتی اطلاعاتی گسترده در حساس‌ترین بخش‌های مرتبط با امنیت ملی، ناکارآمدی سازمان یافته از رأس تا ذیل دستگاه‌های تصمیم‌گیر و مجری را در سطح وسیع‌تری نمایان می‌کند. رها باوند، ایران اینترنشنال.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. همزمان با اوجگیری موج چهارم همه‌گیری ویروس کرونا در هند، 8 نفر در بیمارستانی در دهلی نو پایتخت این کشور به دلیل کمبود کپسول اکسیژن جان خود را از دست دادند. مقامات هند میگویند درگیر سونامی همه‌گیری کرونا شدند و تعداد جانباختگان این کشور از مرز 400 هزار نفر هم عبور کرده. در لهستان امروز صف‌های طولانی برای تزریق واکسن جانسون اند جانسون تشکیل شده. دولت لهستان اخیراً اقدام به افزایش تعداد مکان‌هایی کرده که در آن واکسیناسیون عمومی انجام می‌شود. در پی حمله گروه دولت اسلامی داعش به مقر نیروهای پیشمرگه در کرکوک 5 نفر از جمله 3 نیروی امنیتی کشته شدند. به گفته فرمانده نیروهای پیشمرگه در کرکوک داعش با سلاح سنگین به آنها حمله کرده. نفر از افسران پلیس کلرادو که در بازداشت یک زن 73 ساله مبتلا به آلزایمر نقش داشتند از سمت خود استعفا کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده نیروهای پلیس این زن را روی زمین پرتاب کردند و به او دستبند زدند. کتف کارن گارنر در حین بازداشت در رفته و او به مدت 6 ساعت از خدمات درمانی در حین بازداشت محروم بوده. وعده جو بایدن برای پایان دادن به طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان از امروز کلید خورد. حدود 2500 نیروی آمریکایی از امروز خاک افغانستان را ترک می کنند و در 20مین سالگرد حملات 11 سپتامبر این خروج کامل خواهد شد. این خروج که بر اساس توافق آمریکا با دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه صورت می گیرد، باعث افزایش نگرانی ها درباره رشد خشونت در افغانستان شده. شهروندانی که میگویند نمیخواهند دستاوردهای سالهای اخیر دوباره از دست برود. امان فرهنگ گزارش میدهد با این توضیح که این گزارش شامل صحنه هایی که شاید برای همه مناسب نباشه.
اول می زمان آغاز خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان. حتی این خروج یک روز پیش به گونه عملی آغاز شد و 100 نظامی این کشور از افغانستان بیرون شدند. اما ظاهراً با این خروج بار سنگینی بر شانه های نظامیان و مردم افغانستان گذاشته می شود. دیشب شهر پل علم مرکز ولایت لوگر شام خونین رمضانی را گواه بود. شامی که شمار زیاد را هنگام افطار به کام مرگ می کشاند. بخش های زیادی به شمول خانه های نزدیک رویداد به ویرانه تبدیل شده. قربانی های این تراژدی کسانی هستند که نه نظامی بودند و نه هم طرف. دانش آموزانی بودند که با هزاران امید به مرکز شهر آمده بودند تا نتیجه 12 سال زحمت و تلاششان را در آزمون سراسری رقابتی کنکور به ثمر نشانند. اما حاصل عمر این گونه در دود و بارود برباد رفت.
پس از دیگه 4-5 نفر اطفال و یک سیاسر که در فامیلی ما زخمی شدند، آیا یاد روز محشر پرسان دارد یا ندارد؟
مقام ها و مردم همه آمدند تا قربانیان را از زیر آوار بیرون کنند.
شهیدای ما و زخمی ما کلگیش ملکی است. متاسفانه دشمن نه ترحم داره، نه اسلامیت داره که به رمضان و به روز جمعه و به افطار ببینه.
دردناکتر این که بیمارستان مرکزی شهر نیز تخریب شده. بسترهای بیماران همه غرق در خون. بیخبر از حال نزدیکانشان در بیمارستان صف کشیدند.
یک موتر داینا آمده بود به بهانه‌ای که به مردم کمک میکند. دانش آموزان برای امتحان کنکور آمده بودند. همه مردم غیر نظامیان بودند. تلفات بسیار زیاد است و خانه های مردم آسیب دیده است.
این حمله با واکنش گسترده جهانی و داخلی روبرو شده است. دولت افغانستان این حمله را کار طالبان خوانده و گفته که این رویداد جنایت علیه بشریت است. هرچند گروه طالبان تاکنون مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است.
مردم آمدن برای کنکور آمادگی میگیرن و اونا را زیر حمله قرار میگیرن. در لوگر در پالوی ازی یک شفاخانه را هدف قرار میگیرن. اینا حملات خود دوام میتن
به این سطح که حملات شرمنده ای که در لوگر اینا انجام دادن دیگه امو تی دیگی طالبان را نشان میدن که به کدام حد رسیدن اینا.
این تنها رویداد نیست. مقام های محلی در ولایت پروان نیز گفتند که در یک حمله دیگر هنگام نماز بر نظامیان افغان 2 تن کشته شده و 25 تن دیگر زخمی شدند. در ولایت غزنی هم نبرد سخت میان نظامیان افغان و گروه طالبان ادامه داشته است. طالبان اما در دوحه با نمایندگان کشورهای آمریکا، چین، پاکستان و روسیه سرگرمی دیدارند. این گروه خواهان رهایی 7000 زندانی باقی مانده و حذف نام رهبرانشان از فهرست سیاه سازمان ملل شده است. امان فرهنگ، ایران اینترنشنال، کابل.
به دنبال حمله های 11 سپتامبر، آمریکا جنگ علیه تروریسم رو آغاز کرد و افغانستان به قلب این جنگ تبدیل شد. جنگی که 20 سال ادامه پیدا کرده. یکی از اهداف آمریکا از این جنگ تضعیف القاعده و کشتن اسامه بن لادن بود. اهدافی که حالا رئیس جمهور آمریکا میگه به اون دست پیدا کردن و میخواهن به این جنگ پایان بدن. فردا 11 اردیبهشت ماه 10th سالگرد حمله به محل اختفای اسامه بن لادن در پاکستان و کشتن اون توسط نیروهای آمریکایی. نگاهی کنیم به زندگی اسامه بن لادن و میراثی که از خودش به جا گذاشته. جواد همدانی از اسلام آباد گزارش میده.
تا اول ماه مه سال 2011 میلادی کمتر کسی در جهان اسم شهر ایبد آباد پاکستان را شنیده بود. اما روز دوم ماه مه شهر ایبادآباد پاکستان و این خانه به یکی از معروف‌ترین مکان‌های جهان جدید تبدیل شده بود، جایی که شاهد یکی از پیچیده‌ترین عملیات اطلاعاتی نظامی دنیای امروز بود و باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا لحظه به لحظه آن را از کاخ سفید دنبال می‌کرد.
I can report to the American people.
من به مردم آمریکا و سراسر جهان اعلام می‌کنم که ایالات متحده عملیاتی انجام داده که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده شده، شخصی که مسئول قتل هزاران بیگناه بود.
مردم آمریکا پس از اعلام کشته شدن بن لادن توسط رئیس جمهورشان به خیابان‌ها آمدند و این پیروزی را جشن گرفتند. اما هزاران کیلومتر آن طرف، بسی دورتر از آمریکا، خبر کشته شدن بن لادن دولت مردان پاکستان را در شرایط عجیبی قرار داد، به طوری که نه زهره اذعان آن را داشتند و نه جرأت انکارش را. کشته شدن اسامه بن لادن در شهر ایبادآباد پاکستان نظامیان پاکستان را به شدت غافلگیر کرده بود و روابط دو کشور پاکستان و آمریکا از آن پس رو به سردی گرایید. اسامه بن لادن که مسیر پرخطر و بسیار دشوار را برای خود و خانواده خود انتخاب کرده بود، به هیچ وجه فکر نمی کرد که راه او ناسواب است و کار او ناروا.
چه جایگاه والایی است که پیامبر اسلام اون را آرزو می کرد؟ پیامبر اسلام آرزو می کرد که شهید شه.
اسامه بن لادن از یک خانواده ثروتمند سعودی یمنی الاصل بود. چه چیزی اسامه بن لادن را به بزرگترین دشمن ابرقدرت جهان معاصر تبدیل کرده بود؟ تب ماجراجویانه او یا نگاه آخرت گرایانه؟ حامد میر تنها خبرنگار پاکستانی است که 3 بار با اسامه بن لادن مصاحبه انجام داده است. او میگوید حضور نیروهای آمریکایی در شهرهای مقدس مسلمانان اسامه بن لادن را به شدت ناراحت میکرد.
My conclusion.
پس از آخرین ملاقات با اسامه بن لادن من به این نتیجه رسیده بودم که اسامه بن لادن خواست آمریکایی‌ها را به افغانستان بکشاند. او به خاطر همین حملات 11 سپتامبر را سازماندهی کرده بود که با کشاندن آمریکایی‌ها به افغانستان آنها را شکست دهد، چون به نظر او سرزمین افغانستان میدان جنگ مورد انتخاب او بود و نه مورد انتخاب آمریکایی‌ها.
کشته شدن بن لادن، بنیانگذار شبکه القاعده، در عملیات فوق سری، نفسگیر، پرخطر و بی سابقه که یکی از بزرگترین پیروزی‌های ابرقدرت جهان به حساب می‌آید، هنوز هم برای ساکنان این شهر داستانی بیش نیست.
اگر آمریکایی اسامه را کشته بودند، جسدش را مثل جسد فرعون هنوت می‌کردند و تمام جهان را نشان می‌دادند و می‌گفتند نگاه کنید، کسانی که با ما دشمنی می‌ورزند آخر عاقبتشان این است. روایتی که می‌کنند من باورم نمی‌شود.
یقین نیست. یک دهه از کشته شدن اسامه بن لادن میگذرد. پس از کشته شدن اسامه بن لادن، شبکه القاعده از هم گسیخته شد. اما میراث اسامه بن لادن به شکل هراس افکنی و افراد گرایی دینی همچنان زندگی میلیون ها نفر را در چند قاره جهان تهدید می کند. جواد همدانی، ایران اینترنشنال، اسلام آباد.
همراه هستیم با ملک ستیز، پژوهشگر امور بین الملل از دانمارک. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای ستیز، 20 سال از شروع جنگ آمریکا در افغانستان میگذره. اهدافی که اون موقع در زمان جورج بوش دنبال میکرد آمریکا، یا الان بهش دست پیدا کردن که شروع کردن به خروج نیروهاشون، یا افغانستان الان کشوری امن هست یا همچنان میتونه گهواره‌ای باشه برای تروریست ها؟
سلام بر شما. ببینین، وقتی آمریکایی ها به افغانستان آمدند، آنها یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را با خود آوردند و گفتم که ما سه هدف داریم در افغانستان. هدف نخست ما این است که با احراز افغانی بین المللی در رأس القاعده باید مبارزه کنیم، چون این سبب ثبات و امنیت بین المللی و خود ایالات متحده امریکا و شهرهای بزرگ غرب خواهد شد. عنصر دوم این بود که ما، منظور ما از آمریکایی ها، آمدند تا ثبات منطقه‌ای را سبب شوند و این ثبات منطقه‌ای باعث شود تا جهان از این ثبات منطقه‌ای هم مسئول بماند و نظارت بکند بر تمام عملکردهای نهادهایی که سبب دهشت و وحشت در منطقه و جهان می شود. و عنصر سوم این که دولت باثباتی را در افغانستان بجا بگذارند که این دولت در واقع مدیریت بکنند دو عنصر بالایی را و سبب شود که آمریکا با یک پارتنرشپ و مشارکت مستقیم با این دولت بتواند آینده باثباتی را در منطقه تمثیل بکند. آیا با این سه عنصر آمریکایی ها با برگشت خود تصویر درستی از خود بجا گذاشتند؟ این پرسش بسیار مهم است. با باور من نه، چنین نیست. این خروج غیر مسئولانه است. هنوزم تروریسم در افغانستان و در منطقه به شدت فعال است. ثبات منطقه‌ای وجود نداره و با تأسف حکومتی که آمریکایی ها از خود بجا گذاشتند یک حکومت کارا دارای مشروعیت همه جانبه و مواصل اراده مردم نیست.
آقای ستیز، فردا سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن هست. فکر میکنین که با کشته شدن بن لادن افراطی‌گری در اون منطقه تضعیف شده یا همچنان چهره خودش رو داره در گروه های دیگه نشون میده و داره به حیات خودش ادامه میده؟
ببینین، افراطی‌گری در این منطقه به ویژه در مرزهای میان افغانستان و پاکستان خیلی زمین و زمینه داره. آمریکایی ها نتوانستند یک گفتمان سازنده را با ارزش ها و روش های مفید برای کاهش تندروی در منطقه راه اندازی بکنند. دولت های افغانستان و دولت های پاکستان در این مدت 20 سال همیشه در تضاد همدیگر قرار داشتند و این تضاد زمین ساز گسترش تندروی بیشتر در منطقه شد. تروریستان از میان تندروان سربازگیری میکنند و این یکی از مساعدترین و پردرآمدترین زمینه برای سربازگیری تروریستان در منطقه است. بنان به باور من، مرگ اسامه بن لادن هرچند یک دستاورد برای نابود کردن یک رهبر کاریزماتیک تروریست ها بود، اما به هیچ صورت به عنوان یک پیامد نهایی برای آینده آمریکا در منطقه نبود.
ممنونم از حضورتون. ملک ستیز، پژوهشگر امور بین الملل از دانمارک. هزاران سال پیش به دلایل مختلف در معدن نمک چهرآباد در زنجان دفن شدند و نمک آنها را به شکل طبیعی مومیایی کرد. این شش مومیایی معروف حالا مهمانان غایب نمایشگاهی در بوخوم آلمان شدند. جمشید بهرامی و جزئیات بیشتر.
موزه معدن شهر بوخوم آلمان این روزها میزبان بخشی از تاریخ ایران باستان است. در راستای تبادل علمی و فرهنگی ایران و آلمان، این موزه و دانشگاه بوخوم اقدام به برگزاری نمایشگاهی تحت عنوان مرگ در نمک کردند. مرگ در نمک اشاره است به مردان نمکی مربوط به دوران هخامنشی و ساسانی که در فاصله سالهای 1372 تا کنون در معدن نمک چهرآباد زنجان توسط باستانشناسان ایرانی و آلمانی کشف شدند. تحقیقات باستانشناسان برای کشف مردان نمکی از زمانی شروع شد که حین استخراج نمک از معدن تپه های این منطقه، معدنکاران با نیمتنه یک جسد روبرو شدند. باستانشناسان در ادامه کاوش های خود تا کنون 5 جسد دیگر را نیز پیدا کردند که در میان آنان جسد یک زن و یک پسر نوجوان نیز وجود دارد.
همزمان با برگزاری این نمایشگاه در موزه معدن شهر بخوم، یک نمایشگاه مشابه دیگر از آثار باستانی کشور آلمان و کشورهای دیگه اروپایی در تهران در حال برگزاری هستش. این در حالیه که هنوز آثار ایرانی به این موزه انتقال پیدا نکرده.
آثار نمایش داده شده در این نمایشگاه فعلا به صورت دیجیتالی هستند و همچنین امکان بازدید به صورت آنلاین هم فراهم شده است.
من نمیخوام جلوی دوربین جواب بدم. حرف زدن از سیاست برای ما مشکله.
چرا آثار یافته شده اینجا نیستند؟ شما قول داده بودید که این آثار رو به اینجا به آلمان میارید.
به دلیل کرونا و به تعویق افتادن مجوز از سوی حکومت ایران موفق نشدیم که آثار رو به اینجا انتقال بدیم. ما امیدواریم با باز شدن موزه ها در چند هفته آینده آثار در این نمایشگاه باشن.
با وجود عدم انتقال آثار به این نمایشگاه، برگزار کنندگان معتقدند بر پای نمایشگاه به صورت دیجیتالی نیز فرصت خوبی برای بازدید کننده ها خواهد بود.
در طول یک هفته 25,000 بازدید کننده به صورت آنلاین از نمایشگاه بازدید کردند. این برای ما عالی و باورناکردنی است.
به عقیده باستانشناسان، مردان نمکی و ابزارآلات کشف شده آنان پرده از پوشش و لباس و شیوه زندگی مردمان عادی در دوره هخامنشی و ساسانی برمی‌دارند که تا کنون در تحقیقات و کاوش‌های باستانشناسانه کم نظیر بوده است.
باستانشناسان ایرانی و آلمانی با هم حفاری و جستجو برای کشف مردان نمکی زنجان رو انجام دادن و حالا میخوان نتیجه تحقیقاتشون رو در ایران، آلمان و اروپا در انظار عمومی به نمایش بگذارن.
هدف برگزار کنندگان این نمایشگاه معرفی هویت تاریخی ایران از طریق مردان نمکی زنجان است. امری که حتی بدون انتقال آثار از ایران به این نمایشگاه از ارزش آن کاسته نخواهد شد. جمشید بهرامی، ایران اینترنشنال، بخوم.
ممنون از همراهیتون. تا امروز دیگه، وقت خوش.